Ci.
بیت جوین با آرد جو. جوین، یک غذای کامل.
ساعت 13. اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ورزش. دانشکده. این برنامه حقوق ورزشی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دوستان، به دانشکده ویژه حقوق ورزشی خوش اومدید. برنامه‌ای که میشنوید از گروه ورزش و جامعه شبکه رادیویی ورزش تقدیمتون میشه. سری برنامه‌های دانشکده برنامه‌هایی است که به صورت تخصصی مسائل مربوط به مدیریت، حقوق و سایر عناوین رو پوشش میده. ما در این برنامه بیشتر می‌خوایم بپردازیم به حقوق ورزشی تا شما عزیزان بیشتر از این علم آگاهی پیدا کنید. طبق معمول ما در برنامه کارشناس محترم دکتر یوسفی، استاد دانشگاه، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات، دارای مدرک دکترای حقوق خصوصی از فرانسه، دکترای افتخاری حقوق ورزشی از روسیه و مسئول روابط عمومی انجمن علمی حقوق ورزشی ایران رو در استودیو داریم. آقای دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض کردم جناب آقای زمانی، خیلی خوشحالم که مجددا در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم هستیم، در خدمت هستیم.
خیلی خوشحالیم که با شما هم کلام هستیم آقای دکتر. در این سری برنامه ها شما به عنوان کارشناس کمک زیادی به ما و شنوندگان عزیز میکنید، از شما سپاسگزاریم. آقای دکتر، میخواییم بریم به سراغ چالش هایی که در بحث حقوقی به خصوص در باشگاه های دولتی و خصوصی به وجود میاد. ما الان دو گروه باشگاه داریم، باشگاه خصوصی و باشگاه های دولتی. میخواییم تک تک چالش های حقوقی در داخل باشگاه ها رو بررسی کنیم.
خدمت عرض کنم که ما قبل از اینکه بخوایم وارد هر موضوعی بشیم باید ببینیم که اصلا باشگاه چیست. یعنی وقتی که در دنیای کنونی سایر کشورهایی که توی زمینه ورزش پیشرو هستند چی رو به عنوان باشگاه قلمداد میکنن و به تبعش چه مسائلی میتونه که به همراه داشته باشه. طبیعتاً باشگاه از مجموعی از تمامی ورزش‌هایی که چه به صورت گروهی و چه انفرادی شکل میگیره باید در بر داشته باشه. البته خب خیلی از باشگاه در یک یا دو زمینه بیشتر فعالیت میکنن و پررنگ‌تر هستند، ولی عموماً اکثر باشگاهدارها سعی میکنن که تمام ورزش ها یا بیشتر ورزش هایی که بر اساس اون فرهنگ و کشورشون و توانایی که هستش رو بیشتر در موردش در کار بکنن.
آقای دکتر، همین الان یه سوال به وجود میاد. این تعریف باشگاهی که شما گفتید، اگه باشگاه بیاد مثلا 3 تا رشته ورزشی رو پوشش بده، آیا باز هم باشگاه گفته میشه یا حتما باید 10 تا رشته ورزشی رو پوشش بده؟
خب طبیعتاً باشگاه، شما میخوایم برسیم به یک کلام تکراری بله. که اکثر باشگاه‌های ورزشی ما که حالا فرهنگی هم به همراه دارند بیشتر کار تیمداری رو به عهده میگیرن، یعنی یک ورزش رو مد نظر قرار میدن. خب منافاتی نداره اگر بیش از یک ورزش بخواد توی یک مجموعه باشگاهی فعالیت داشته باشن به صورت حرفه‌ای، طبیعتاً اسم باشگاه رو داشته باشه. ولی خب داشتیم ما از قدیم و ندیم در خود ایران و خیلی از کشورهایی که مثلا ما بخوام بگیم باشگاه بارسلونا هم در زمینه بسکت خیلی پیشتاز هست، در هندبال پیشتاز هست، در فوتبال که سرآمد هستش و سایر رشته‌های گروهی و انفرادی. یعنی طبیعتاً باشگاه یک عنوان کلی هست. ما مثل اینکه بگیم دولت مشتمل بر تمام وزرای در واقع مختلف هستش. اگر ما یک دولتی داشته باشیم که فقط یک نفر به عنوان نخست وزیر یا رئیس جمهور به تنهایی اونجا باشه، اسم دولت مقدارش براش خیلی بزرگ باشه و طبیعتاً مجموعه های خورده که میتونه که یک باشگاه رو شکل بده. خب حالا ما طبیعتاً در فصل زمستان هستیم. در فصل زمستان ورزش های زمستانی هم میتونه از زمره ورزش هایی باشه که هم براش بازی های جهانی تدوین شده، بازی های آسیایی تدوین شده، بازی های المپیک تدوین شده و فکر میکنم که ما حتی یک مثال هم در ایران نداشته باشیم که یه باشگاهی رو نام ببریم که در ورزش‌های تابستانی و ورزش‌های زمستانی همزمان فعالیت بکنه. این یک نقطه نظری هستش که در مورد خود بحث باشگاه ما میتونیم ازش نام ببریم. بله. طبیعتاً باشگاه به یک مجموعه حقوقی ما میتونیم بهش در واقع بپردازیم. یعنی اگر یک شخص حقیقی بیاد و یک تیمی رو یا یک مجموعه رو بخواد اداره بکنه، مثل حالا مجموعه هایی که ما میبینیم استخر و سونا و ژیمناستیک و ژیم و نمیدونم سایر ورزش ها رو درونش داره، ولی یک نفر به عنوان نفر تصمیم گیرنده اول و آخر بخواد وجود داشته باشه، عنوان باشگاه به شکل نخواهد داد. چرا که باشگاه باید شخصیت حقوقی باشه، دارای یک تشکیلات حقوقی باشه، نظام اقتصادی خاصی رو داشته باشه. بله. و نظام‌های در واقع رسیدگی کننده مثل بازرسی در رأس اینها قرار داشته باشه که بتونه که عنوان باشگاه رو در حالت حرفه‌ای،
یعنی مراحل حقوقیشو باید بگذره،
طبیعتاً
پروانه‌ها رو کسب. بله. ممنون و سپاسگزاریم. بریم به سراغ آقای دکتر چالش های بخش خصوصی که داشتی صحبت میکرد.
بله، عرض کردیم که ما خب در کشورمون یک سری باشگاه های دولتی داریم، یعنی از بیت المال بعضن بخشی از هزینه هاشون تأمین میشه، یه بخشی هم از در واقع درآمدهایی که دارن تأمین میشه. لازمه اینه که وقتی که ما یک باشگاهی رو عنوانشو دولتی فرض میکنیم، همه ملت و حداقل نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی بدونن که برای این بخش هزینه هایی که از بیت المال داره خرج میشه صرف چه مواردی شده. ولی من بعید میدونم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور به صورت کلی، حالا شاید نظارت های شخصی رو بعضن وجود داشته باشه، ولی بدونن که بیلان مثلا باشگاهی مثل پرسپولیس یا استقلال در پارسال چه درآمدی داشتن، صرف چه مواردی کردن، کدوم هاش مصوبه داشته برای هزینه اش یا خیر. که خب این موضوع رو ما حداقل این جلسه ازش میگذریم و بیشتر میخوام به باشگاه های خصوصی بپردازیم. باشگاه های خصوصی که تعریفش این هستش که مجموعه ای که اقدام به فعالیت های ورزشی میکنند با هزینه های شخصی.
بله.
و طبیعتاً درآمد ها هم متعلق به خود این باشگاه هستش که ما در حقوق به عنوان یک دارایی فرض میکنیم، اهم از دارایی های مثبت و دارایی های منفی که در باشگاه ها باید نظامند باشه. کمایی که ما الان میشنویم از در واقع مقامات محترم که باید برای شرکت باشگاه حالا ایکس در مسابقات بین المللی یا آسیایی تمام وضعیت مالی شفاف خودشون رو به کنفدراسیون آسیا اعلام بکنن. این به منزله اینه که باید قانونمند باشه، پرونده سازی نباشه، به صورت سوری نباشه و بدونن که واقعا این کارها محل مستقیم است. مثلا یکی از مواردی که خیلی در موردش تاکید دارم بحث پولشویی، به اسم باشگاه هزینه هایی رو بیارن و پول های در واقع کثیفی رو وارد یک مجموعه مثلا تحت عنوان باشگاه بکنن و از این جریان بشه سوء استفاده های اقتصادی و غیره صورت بگیره.
سپاسگزاریم از شما. دوستان خوب ما، شنونده دانشکده ویژه حقوق ورزشی هستید. در خدمت دکتر یوسفی هستیم، کارشناس برنامه، که درباره چالش‌های بخش خصوصی در باشگاهداری داریم صحبت می‌کنیم. آقای یوسفی، گویا ارتباط برقرار کردیم با دکتر نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال. سلام آقای نورشرق.
سلام عرض کردم خدمت شما، همکاران محترمتون، آقای دکتر یوسفی عزیز و همه شنوندگان عزیز. ان شاءالله که همه روز خوبی داشته باشن. در خدمتتون.
آقا خیلی خوشحالیم که با شما هم کلام هستیم. آقای دکتر با شما همراه میشم.
سلام عرض کردم جناب آقای دکتر نورشرق عزیز، استاد محترم دانشگاه و متخصص حقوق و البته حقوق ورزشی، که سعادت حضور شما در برنامه تخصصی حقوق ورزشی رو داشتیم و انشاءالله که این موضوع استمرار داشته باشه و بتونیم از نظرات حضرت عالی استفاده بکنیم. ما امروز موضوعی رو که حالا در راستای سمت شما در فدراسیون فوتبال هستش میخوایم بپردازیم به چالش هایی که در باشگاه های خصوصی وجود داره از لحاظ حقوقی، چه مواردی به عنوان حقوق، چه مواردی به عنوان تکالیف و تعهدات هستش، و احیانا حمایت های مستقیم یا غیر مستقیم فدراسیون یا وزارتخانه مطبوع میتونه که تو این راستا کارساز باشه و موانع بین المللی که برای باشگاه ها احیانا میتونه که وجود داشته باشه. در خدمت هستم.
بله خواهش میکنم. البته من حقیقتا خودم رو متخصص حقوق ورزش نمیدونم. البته تو فدراسیون خب در مدتی که در کمیته وضعیت بازیکنان در خدمت دوستان هستیم، به تجارب بسیار بسیار ارزنده‌ای دست پیدا کردیم و از این جهت از شما واقعا تشکر میکنم از انتخاب این موضوع مهم. حقیقت امر این است که ما دو نوع باشگاه داریم، باشگاه‌های غیر خصوصی و باشگاه‌های خصوصی. که اگر اون باشگاه‌های غیر خصوصی که محل تأمین بودجه‌شون دارایی مالک یا سهامداران نیست رو به کنار بگذاریم، در زمینه باشگاه‌های خصوصی که بخش عمده‌ای از در حقیقت شاغلین در ورزش ما رو تشکیل میدن، ما حقیقتاً با مشکلات بسیار زیادی مواجه هستیم. ما با اضافه کردن یک پسند فرهنگی به نوعی اینا رو رها کردیم و گفتیم شما باشگاه فرهنگی ورزشی هستید، ولی عمده مسئله اینها مسئله درآمدزایی است، چون اینها اگر تا یک جایی میتونن از محل سایر درآمدهاشون و دارایی های دیگرشون بیان در ورزش هزینه بکنن و این روند نمیتونه در طول زمان استمرار داشته باشه، کما اینکه شما مثال های متعددی رو دیدید که اشخاصی آمدن حالا حقیقی یا حقوقی از محل سایر منابع درآمدیشون در باشگاهداری خصوصی هزینه کردن، پروپیمون هم اومدن چلو، ولی تو یک جایی تونستن این روند مستمر هزینه کرد رو ادامه بدن و در حقیقت مثل شمعی که خاموش میشه در یک جایی به پایان رسیدن. نمونش باشگاه استقلال اهواز هست که زمانی برادران شفیع‌زاده آمدن و از محل منابع درآمدشون این باشگاه خیلی خوب رشد کرد، به سطح اول لیگ برتر ما رسید، ولی الان ببینید که عرض کنم که این باشگاه کجاست یا اون مالکین در چه وضعیتی هستن.
یعنی دکتر اصلا محلی که اینجا وجود داره یک علامت سوال بزرگ است. امکان نداره که باشگاه خصوصی، حالا بحث علاقه و تعلق خاطر یک حدی داره، یعنی یک شخصی میتونه به میزان اون تعلق خاطرش یه بخشی از سرمایه خودش رو هزینه بکنه، ولی اگر واقعا به خودش هزینه انجام بشه، درآمد وجود نداشته باشه، این باعث ببینیم اصلا شک کنیم که علت چی هست. شاید یه سری مسائل و تالیفاست های کناری باعث باشه، یعنی جامعه جهانی نمیپذیره که یک بیزنسمن بیادش بیزنسی رو راه بندازه ولی بگه که من ضررده هستم. خب برای چی بخواد این کار انجام بده؟
بله بله، به نکته بسیار خوبی اشاره کردی. حتما همینطوره. البته سوال به وجود میاد که شما بر چه اساسی یه پولی رو از یه منبعی داری در اینجا که کلیه و شفافه داری هزینه میکنی. ممکنه سوالاتی وجود بیاره که حالا ما واردش نمیشه. به هر حال من مقصودم همین بود که اگر که این امر باشگاهداری خصوصی منابع درآمدی ایجاد نکنه برای مالکین، وضعی که الان دوچارش هستیم رو خواهیم دید. الان باشگاه های ما عمده مطالبهشون روی بحث حق پخش هست، که این به خاطر چالش هایی که با در حقیقت رسانه ملی دارن این کماکان لاینحل باقی مونده. به هر حال صدا و سیما هم استدلالهایی داره برای این موضوع که ما نمیتونیم نسخه ای که در سایر نظام های اقتصادی در این مورد داره اجرا میشه رو در کشور خودمون عیناً اجرا بکنیم. من فکر میکنم که سایر منابع درآمدی باشگاه ها هم با همین وضعیت رو برو هستن. یعنی اونا که نباید فقط چشمشون به حق پخش تلویزیونی باشه و میگن چون حل نشده ما باید کاسه چه کنم دست بگیریم. الان شما ببینید در زمینه بازاریابی، در زمینه برندینگ و در واقع اون بخشی که منابع درآمدی رو متوجه هواداران میکنه، تقریبا ما نمیتونیم بگیم باشگاهی داریم که از اینها به عنوان منبع درآمد و پولسازی داره استفاده میکنه. شما میبینید که در واقع خیلی از باشگاه دنیا وقتی میان یک بازیکنی رو استخدام میکنن که نامی رو در واقع در عرصه فوتبال داره، در اون مراسم رونماییش کلی کسب درآمد میکنن. یعنی طی مراسمی هواداران میان بلیت میخرن. ولی ما نه در این زمینه، نه در زمینه فروش لباس نمیدونم و سایر یعنی وسایل ورزشی با اون برند باشگاه و سایر طرق درآمدی که اینو میتونن اونایی که در این زمینه متخصصن مشاوره بدن، ما نداریم یه نمونه که بگیم الان فلان باشگاه ما دقیقا داره کسب درآمد میکنه.
حتی غیر از بحث‌های ورزشی، مثلا ما داریم توی جامعه جهانی ورزشکاران تبلیغی برای یک شامپو، تبلیغی برای مثلا یک صابون انجام میدن، درآمد مال باشگاه هستش، حالا یه بخشی هم به خود ورزشکار میده. چون این قرارداد و به عنوان یک حالا مستخدم باشگاه مجبوره و باید این کارهای درآمدسازی برای باشگاه رو بکنه. من بعید میدونم که باشگاه از این درآمد قرار داشته باشه.
همینطوره، در قراردادشون شرط میشه که ما میتونیم قراردادهای جانبی تبلیغاتی ببندیم و اینا تحت شمول این قرارداد و منابعش حالا یا با یه درصدی تقسیم میشه وجوه حاصلش یا متعلق به باشگاه خواهد بود. بایستی با این نگاه حقیقتا حرکت بکنن. ما الان تو کمیته وضعیه
راهکار میدید آقای نوروشهر؟
عرض کردم که
بله.
الان شما ببینید ما که نباید چرخ رو دوباره ابداع بکنید. الان شما میتونید چند تا باشگاه رو به عنوان پایلوت نگاه کنید.
بله.
عرض کنم که هم جوار خودمون هم در اروپا که اینها دارن از چی پول در میارن، از چه منابعی پول دارن، با حفظ نظامات و مقررات خودمون
الگو برداری
در حقیقت اونها رو ملی بکنیم، اون منابع دارن و الان خیلی امکانش هست. ولی متاسفانه این که مشهور شده مدیران ما مدیر هزینه هستن به جهت اینه که در فصل جاری میخوان نتیجه میگیرن ولی نمیان یه فکر بلند مدتی بکنن و بگن ما در 3 سال آینده تمرکزمون رو روی درآمدزایی و ایجاد منابع مالی برای باشگاه میکنیم در اولویت، بعد میریم سراغ ورزش قهرمانی و شرکت در مسابقات. اولویت هامون رو به نظرم باید عوض کنیم. اینو عرض بکردم که ما در کمیته وضعیت الان با شرایطی روبرو هستیم که تقریبا عمده باشگاه هامون با دیون انباشته و متراکمی روبرو هستن که فصل به فصل داره برای اینها اضافه میشه و فکری براشون در واقع نمیشه و تدبیری اندیشیده نمیشه. من واقعا فکر میکنم جای این موضوع تو برنامه شما خالیه که از متخصصین اقتصاد ورزشی دعوت بکنید که اینها بیان به طور موردی راجع به تک تک منابع درآمدزایی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صحبت کنن، راهکارهای عملی پیشنهاد بکنن که اینها دقیقاً به عنوان کارگاه های آموزشی این برنامه ها مورد استفاده باشگاه ها
آقای دکتر. یه بحثی که حالا ما چون میدونیم که اینقدر مشکلات زیاد هستش که شاید نتونیم تو این جلسه پاسخگوی همه موارد باشیم، ولی شما به عنوان مقام حالا بالای کمیته تعیین وضعیت و رابط مستقیم با باشگاه ها، حالا ما وقتی میگیم خصوصی طبیعتاً بحث شخصی خودشون هستش و میگن که ما دوست داریم اصلا اموال خودمون رو آتیش بزنیم یا هر آنچه، ولی وقتی که توی یک مجموعه که باید تمکین بکنم به تصمیمات فدراسیون بالاسری خودشون، خصوصا در کمیته‌ای که شاهزاده عالی هم به عنوان رئیس اونجا قرار داریم، آیا مواردی بوده که رئیس سابقی در باشگاه خصوصی این مسائل رو رعایت نکرده باشه و شما به عنوان اون در واقع شخصیت ذاتی سمت خودتون بتونین یا به مراجع صلاح این رو منعکس بکنین یا تدابیر و محدودیت‌های حقوقی رو براشون به وجود بیارین که با این چالش‌ها در واقع مواجه نشن در آتی؟
اولا که من تصور میکنم که این حرف معقولی نخواهد بود که بزنن ما مالمون رو آتیش بدن. تو حقوق شما مستحضرید، ما قاعده لزوم عقلایی بودن تصرفات رو داریم. البته این که فرمودید از این جهت نمونه های زیادی داشته که مثلا آمده باشگاهی برای استخدام کادر فنی یا یک بازیکنی مبالغی رو هزینه کرده که وضعیت عرضه و تقاضا در اون زمان در بازار ورزشی تایید نمیکنه اون قیمت رو، یعنی این قیمت خیلی خیلی غیر متعارفه. بله، خب هممون میدونیم که چه توجیهاتی ممکنه در ورای اینها باشه، چون تو بخش خصوصی ما نباید قاعدتا همچین موضوعی رو داشته باشیم. تو بخش خصوصی بایستی بهترین خدمات رو با کمترین قیمت، یعنی رویکرد بخش خصوصی این هست.
خب رقابت وجود
متعددی داشته باشه. ما به سهم خودمون در ظرفیت کمیته وضعیت بازیکنان حرکتی که انجام دادیم با همکاری بسیار خوب کمیته بین‌الملل در یک زمینه به خصوص این کارو کردیم و اون این بود که در زمینه استخدام بازیکن خارجی آمدیم یک قاعده گذاشتیم، گفتیم که این داره الان اجرا میشه، یعنی الان اگر باشگاهی میخواد بازیکن خارجی رو استخدام بکنه دو تا پوشه مدارک رو باید ارائه بده. بخش اول مدارک مربوط به احراز صلاحیت فنی بازیکن هست که دقیقاً فدراسیون فوتبال نظارت داشته باشه بر این که حداقل لازم را از لحاظ کیفیت فنی داشته باشه. بخش دوم که خیلی به نظر من مهمه بخش مالی قضیه است، که گفتیم شما اولا مدارکی رو ارائه کنید که بهشون میگه مدارک ملاعت، یعنی توانایی مالی خودتون رو برای ایفای تعهداتی که با اون بازیکن در قراردادش به عهده گرفتید به ما ارائه بکنید، نشون بدید که قراردادی رو که بستید از عهده پرداختش برمیاد. بخش دومی که به ما مدارکی رو ارائه کنید که نشون بدید هیچ بدهی نزد کمیته وضعیت فدراسیون ندارید. من تصورم اینه که با این نگرش اگر خوب اجرا بشه تعداد استخدام بازیکن خارجی ما که الان یکی از معضلات ما در کس و فیفا هست به حد اقلی میرسه که دیگه از عهده در حقیقت استخدامش برمیاییم و برامون
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای دکتر نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون دکتر. ان شاءالله که باز بتونیم برنامه رو در موارد آتی هم در خدمتتون باشیم.
سپاسگزارم از زحماتی که می‌کشید. متشکرم. خدا نگهدار.
آقای دکتر به پایان برنامه رسیدیم. از شما هم سپاسگزاریم دکتر یوسفی کارشناس محترم برنامه. دوستان خوب ما از اینکه این برنامه رو شنیدید از شما هم سپاسگزاریم. همتون رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا یار یاورتون.
از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز با شما همراهیم.
سعید خطیری هستم، کارشناس رشته های رزمی در شبکه رادیویی ورزش. در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان که امروز آخرین روز اون برگزار خواهد شد، رقابت‌های رده‌بندی و فینال کاته انفرادی و کمیته انفرادی برگزار می‌شود. در مسابقات رده‌بندی کمیته انفرادی 5 کاراتکای کشورمون برای کسب مدال برنز بر روی تاتامی خواهند رفت. در وزن به اضافه 68 کیلوگرم بانوان حمیده ابوسلی به مصاف آیاکا سایتو از ژاپن خواهد رفت. در وزن منهای 75 کیلوگرم مردان علی اصغر آسیابری با لوئیجی بوسا از ایتالیا مسابقه خواهد داد در وزن منهای 84 کیلوگرم زبیح‌الله پورشت به مصاف پناه عبداللایف از جمهوری آذربایجان و بالاخره در وزن به اضافه 84 کیلوگرم یک دیدار 100% ایرانی خواهیم داشت بین صالح عبادری و مهدی آشوری. اما در بخش فینال رقابت‌های کمیته مردان هم دو دیدار برگزار خواهد شد. در وزن منهای 67 کیلوگرم امیر مهدی‌زاده برای کسب مدال طلا با عمر عبدالرحیم اوزر از ترکیه و در وزن به اضافه 84 کیلوگرم سجاد گنجزاده و ژاک دنیلسون از فرانسه به مبارزه خواهند پرداخت. گزارش دو دیدار پایانی این رقابت‌ها به صورت زنده امروز بعد از ظهر از شبکه رادیویی ورزش تقدیمتان خواهد شد.
تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من میگیره اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه کاری بکن کاری بکن فرصت میلاد منه با تموم خستگیام با همه دل بستگیام با تموم خستگیام با همه دل بستگیام لب خاموشم تو رو چون شعری واسه فریاد کم میاره تو کویر تشنه روح من بگو باز بارون بباره تو این ثانیه ها معنی تکرار نبودن باور آینه ها جرأت انکار نبودن بودنت معجزه شرقی باران و آتش تو نبودی روز و شب این همه تبدار نبودن تو نه سحری تو نه جادو نه سرابی میدونم تو نه آغاز یه رویا نه یه خوابی میدونم تو همون آیت نوری توی شبهای سیاه توی آوار تباهی تو امیدی تو پناه گرچه هنوزم فاصله ها خورشید و از من می میگیره، اما نزار این شب زده باز تو تن ظلمت بمیره. ثانیه ها ثانیه ها وسعت فریاد منه، کاری بکن.